أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. در جلسه پیش دلیل سوم از دلایل مخالفان اسلحه رو یه مقداری صحبت کردیم و بقیهش موند. ببینید، مخالفان اسلحه یه دلیل اصلی دارن، میگن شما دلیلی ندارید، اون رو هم در قالب یک دلیل بیان کردن، و بقیه دلایل دلایل در واقع بیان لوازم نادرست قول به اسلحه هست. خب دو تا دلیل رو مفصل بحث کردیم. البته هرچی میریم جلوتر دیگه دلایل اونقدر یعنی راجبش بحث نشده. یعنی دلیل اول خیلی راجبش بحث شده بود، بیشترین بحث در مورد دلیل اول بود. دلیل دوم یه خورده کمتر بود، ولی اونم بیشتر بود، زیاد بود بحث. دلیل سوم باز کمتر میشه، یعنی اشکال و جواب ها. دلیل سوم در ضمن دلیل دوم مطرح شد، اما یک دلیل مستقلیه و میشه اون رو به صورت مستقل بیان کرد، و اون اینه که اگر قاعده اسلحه یک قاعده عقلی باشه و بر انجام دادن اسلحه بر خدا در واقع واجب باشه، خب این تخصیص بردار که نیست، عامه. این دلیل شامل همه اون چیزایی که به هر حال میتونه نعمتی برای ما باشه، نعمت دنیوی، حالا اخرویش که در قاعده لطف واجب شد، دنیویش هم که اینجا در قاعده اسلحه واجب میشه طبق وجوب قاعده اسلحه. پس اساساً برای خداوند فرض تفضل ممکن نیست، یعنی خداوند نمیتونه به هیچ حتی یک مورد تفضل بکنه، لطف بکنه، کرم بکنه، یعنی چیزی که برایش واجب نیست انجام بده، چون که به هر حال تمام اون نعمتهایی که میخواد بده اسلحه دیگه، یعنی سود دنیوی داره برای ما، نعمت دنیویه برای ما. بنابراین اصلا قابل تصور نیست تفضل برای خدا، در حالی که برای ما انسانها تفضل به اصطلاح قابل تصوره و قدرت داریم به کسی که وظیفه‌مون نیست کمکی بکنیم، اما برای خدای هم چیزی ممکن نیست. عرض به خدمت شما که خب یه عبارتی میخواستیم از سید مرتضی در این مورد بخونیم که وقت تمام شد، دیگه فرصت نکردیم، در همین حد صحبت کردیم و دیگه فرصتی نشد که این در واقع عبارتی رو بخونیم. خب ایشون این دلیل رو اینجوری توضیح میدن: و مما استدل بهی یا استدل بهی ان تفضل ضرب من الظروف، از اون چیزایی که استدلال شده بهش اینه که ان تفضل ضرب من الظروف التي يقع عليها الافعال كالواجب. تفضل هم یک نوع از انواع افعاله، مثل واجب یه نوع فعله، تفضل هم یه نوع فعله که واجب نیست. و نحنو قادرون علی هذا الضرب، ما میتونیم قادریم که همچین کاری تفضلی انجام بدیم. فمن کان اقدر منا و آکد و حالم فی کونهی قادرن ایزن بله و آکد و حالم فی کونهی قادرن یجب ان یکون قادرن ایزن علیه. پس کسی که از ما قادرتره و قدرتش به هر حال بیشتره، اونم باید بتونه تفضل انجام بده. لأن من قدر على ضرب من ضروب الافعال لابد ان يكون قادر على سایر ضروبه. خدایی که میتونه این نوع فعل رو، مثلا فعل واجب رو انجام بده، باید بتونه فعل مثلا تفضل، حالا مستحب در مورد خدا ما نمیگیم، تفضل رو انجام بده، چیزی که واجب نیست. در حالی که و علا مذهب القوم لا تفضل فی افعال الله تعالی، در حالی که طبق اینایی که طرفدار قاعده اصله هستن، یعنی معتزله بغداد، اصلا تفضل در افعال خدا در واقع وجود نداره. لأن المنافع الواصل منه الى العباد کلها واجبتون اندهم، چون منافعی که میرسه به عباد همشون، همه این منافع واجبتون اندهم، واجب هست نزد اونها، چون اسلحه دیگه، اسلحه یعنی همه منافع دنیوی. پس بنابراین اساساً یک فرضی برای این نیست که به اصطلاح خداوند بتونه تفضلی رو انجام بده، یک لطفی رو بکنه، یک کرمی رو بکنه، یک چیزی که واجب نیست رو انجام بده. هر کاری که خدا انجام میده واجبه و باید انجام بده و هیچ فعل تفضلی در واقع در مورد خدا قابل تصور نیست. قاضی عبدالجبارم به اصطلاح این مطلب رو به اصطلاح به ابو هاشم استادش، حالا یادم نیست که مستقیم استادشه، نه با واسطه استادشه، استادش ابو عبدالله بصری، ظاهرا ابو عبدالله بصری شاگرد به اصطلاح ابو هاشم باشه، اینجوری که تو ذهنمه. خب به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم شاگرد ابو هاشمه و اینا در واقع بهشمی به اینا گفته میشه دیگه، که معتزله بصره در واقع به اصطلاح ابو هاشم دیگه، بعدش پیروان ابو هاشم بودن تقریبا معتزله بصره و در مقابلشون معتزله بغداد بودن و بعدش هم که ابوالحسین بصری اومد که اصلا کلن یه مکتب دیگری بنیانگذاری کرد، متفاوت از معتزله بصره و بغداد که تقریبا یه مکتب نیمه معتزلی فلسفی بود، که خواجه نصیر هم از او تأثیر پذیرفته و همینطور همسی رازی تحت تأثیر ایشون رفته به هله و در واقع تأثیرات ایشون رو برده به هله و بیش از خواجه نصیر همسی در واقع، حتی همسی 80 سالش بوده رفته به هله، ولی خب تأثیرگذار بوده، اونجا یک مدرسه کلامی رو تأسیس کرده و در واقع تعالیم ابوالحسین رو در واقع ترویج میکرده، گرچه خود خواجه هم تحت تأثیر ابوالحسین هست اما همسی بیشتر از اون. به هر حال سلام علیکم و رحمت الله. به هر حال برگردیم به بحث خودمون. در واقع اینی که میگه معتزله بصری مخالف بوده، یعنی ابو علی جبایی و ابو هاشم و پیروانش، که حالا ما چون کتابای قاضی عبدالجبار رو داریم بیشتر کتابای اونا رو نداریم، ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی رو نداریم و همینطور کسی افراد دیگه رو نداریم و در واقع این قاضی عبدالجبار هم 20 جلد کتاب نوشته المغنی، حالا کتابای دیگه‌ش هم هست مختصرتره، مفصل این بحث رو مطرح کرده. ایشون میگه وقد استدل شیخنا ابو هاشم رحمه الله، شیخ ما ابو هاشم، ابو هاشم جبایی استدلال کرده، علی ذالک به وجه آخر یقارب ما قدمناه و هو ان التفضل فی انه معقول فی الافعال به منزلت الافعال به منزلت الواجب، تفضل معقول در افعال مثل واجب، واجب یه نوع فعل، تفضل هم یه نوع دیگه، و به منزلت قبیح و المباح، همونطور که قبیح و مباح هم قابل تصوره، افعال ما میتونیم بگیم بعضیش قبیحه، بعضیش مباحه، بعضیش واجبه، بعضیش مستحبه، حالا به جای مستحب تفضل یه جور مستحبه مثلا. فاذا صح ذلک لم یجز ان لا یثبت هذا القسم فی افعال تعالی، بنابراین وقتی این همه اینا قابل فرضه، ما میتونیم اینا رو در مورد خدا هم قابل فرض بدونیم، در حالی که وعلا قولهم یجب و فی کل ما یفعله سبحانه من حاضر باب دخوله و فی انه واجب، هر نعمتی که خدا بده این واجبه بر اساس این قولهم که همون قول موافقان اصلا باشه، و ذالکه به ما قلناه و الا ترا انل واحد مننا لما صح ان یفعل الواجب صح ان یفعل التفضل، هر کدوم از ما میتونن در واقع، من یادم رفت میخواستم این عبارت ها رو که میخونم برای شما هم اینجا بذارم، یادم رفت این عبارت ها رو برای شما بذارم، خب گذاشتم اینا. الا ترا ان الواحد منا لما صح ان یفعل الواجب واجب صح ان یفعل التفضل، بل قدیم تعالی، قدیم یعنی خدا، چون قدیم از متکلمان مثل واجبه دیگه، یعنی از اخص صفات خداست و موجود دیگری در قدیم بودن با خدا شریک نیست، بل قدیم تعالی فی کونه قادرن تزید حاله علی حال الواحد منا، خدا در قدرت که قوی تر از ماست. فبعن یسه همین ها ان یتفضل اولا، به این که بتونه این که تفضل انجام بده که اولا هست نسبت به ما. ولیس یمکنکم دفع تفضل فی اقسام الافعال، و شما نمیتونید که تفضل رو حذف کنید از اقسام افعال، بگید که نه افعال مثلا واجب داره و قبیح داره و تفضل معنا نداره. لان ذالک مما یعلم به استرار فی شاهد، کما یعلم ان فی ما یفعله الانسان فی نفسه ما یکون واجبا علیها. ببینید شاهد، این حالا شاهد قیاس به اصطلاح غایب بر شاهد یک قیاسیه که متکلمان به اسم متکلمان خیلی از این استفاده میکنن. این رو هم ما به عنوان قیاس قبول نداریم، الا اینکه تحت یک قاعده عقلی قرار بگیره که اینجا هم در واقع همین جوری هست. یعنی وقتی ما میبینیم در مورد انسان قابل تصوره، در مورد خدا هم به طریق اولا قابل تصوره. این قیاس به اون قیاس به اصطلاح چیز بر نمیگرده، این قیاس اولویت در واقع و به یک معنا تحت یک قاعده کلیه که افعال پنج قسمن و اینا قابل تصورن، چه در مورد خدا چه در مورد غیر خدا. چون قیاس غایب بر شاهد گاهی در مصادیقش که آدم نگاه میکنه میبینه بعضیاش مصداق همون قیاس، قیاس به معنی تمثیل منظورمونه، که مقایسه کردن و حکم یک چیزی رو به چیز دیگه سرایت دادن به خاطر شباهت، این اعتبار نداره. اما نه، اگه اولویت باشه یا تحت یک قاعده کلی قرار بگیره، اون قیاس غایب بر شاهد در واقع درسته. خب میگه حالا ایشون هم از همون قیاس داره استفاده میکنه، میگه بر اساس قیاس غایب بر شاهد، شاهد که انسان قادره که تفضل انجام بده، غایب که خداست و به طریق اولا میتونه تفضل انجام بده. البته واقعا هم لازم نیست اینا رو آدم بگید، اصلا قیاس لازم نیست واژه قیاس رو به کار ببرید. تفضل میشه امکان داره دیگه، عقلا ممکنه، چه خدا چه انسان فرقی نمیکنه که، و هر نعمتی هم که خدا بده تفضله و باید تشکر بکنیم. حالا طبق قاعده اصله، حالا باید اینجوری بگیم، طبق قاعده اصله اصلا جایی برای تفضل باقی نمیمونه، در حالی که عقلا ما میتونیم تصور کنیم تفضل رو و خدا هم قادره بر انجام تفضل و در واقع این نعمتهایی که خدا میده همش تفضله، در حالی که طبق وجوب اصله هیچ تفضلی در مورد خدا معنا نداره. همینقدر بگیم کافیه، نیازی نیست پای قیاس غایب بر شاهد رو بیاریم وسط، که حالا ایشون میاره توجیهش همینه که اولویت، این قیاس اولویت. بله، کما یعلم ان نبی یا یعلم یعلم ان ما ان فی ما یفعل الانسان فی نفسه ما یکون واجبا علیها و فی ها ما هو ندبون یعنی مستحب، فکذالک فی ما یوصل الی الغیر فیه واجبون و تفضلون. همینطور خدا میتونه به اصطلاح کارهایی انجام بده که واجب برونه، کارهایی هم که واجب نیست و تفضله. و اذا در مورد انسان، و اذا صح دخوله فی فعلنا صح دخوله فی فعله تعالی، وقتی در مورد انسان این قیاس غایب به شاهدش اینجاست، وقتی در مورد انسان بل بدا هم ما میبینیم که میتونیم بگیم افعال انسان بعضی واجبه بعضی مستحبه، در بعضی واجبه بعضی تفضله، در مورد خدا میتونیم بگیم بعضی از افعال خدا واجبه بعضیاش تفضله. و دیگران هم این رو گفتن، مثلا شرفی در همون کتاب مثلا شرح اساس الاقتباس که اینا زیدیان، همین دلیل رو در واقع بیان میکنه، میگه منها لوکان الاسلحو واجبن لما قدرت تعالی ان یتفضل علینا، اگر اسلحه واجب باشه خدا قادر نیست که تفضلی بکنه، لانه ما من تفضل علینا الا وهو الاسلح، هیچ تفضلی نیست که خدا بکنه مگر اینکه اون مصداقی از اسلحه باشه، چون همه تفضلهای خدا نعمتهاییه که خدا به ما میده دیگه، و اینم مصداقی از تفضله. بنابراین اصلا تفضل قابل فرض نیست که خدا بتونه انجام بده، لانه ما من تفضل علینا الا و هو الاصل فیختص به صفت الوجود، پس اصله میشه واجب، پس دیگه تفضل نمیشه، و یکون واجبا علیه تعالی فلا یکون قادرا علی التفضل اصلا عند اصحاب الاسلح، نزد اون کسانی که قاعده اصلح رو واجب میدونن. تفتازانی هم این مطلب رو بیان کرده، این دلیل سوم رو، و به این شکل بیان میکنه که اگر اصلح بر خداوند متعال واجب باشه، مجالی برای تفضل خدا بر بندگان نیست. حالا این مقدارش که دیگران هم گفتن، و خداوند متعال اختیاری در تفضل و انعام بر برخی بندگان خود نخواهد داشت، بتونه به بعضی تفضل کنه به بعضی نکنه، این قدرت رو نخواهد داشت. این تکش جدیده و این مطلب خلاف آیه کریمه قرآنه که یکی از افعال الهی رو تفضل بر بندگان میدونه. حالا ایشون استدلال نقلی میکنه تفتازانی که تعبیرش اینه: لو وجب الاصلح لما بقی للتفضل مجالون ولم یکن لله خیارتون فل خیار، این اختیار فل انعام ول افضال، در نعمت دادن و تفضل و اینا. و هو باطلون، چرا این غلطه که خدا نتونه تفضل انجام بده؟ حالا ما میگفتیم عقلا باطله، چون خدا عقلا میتونه انجام بده، قیاس غایب بر شاهد که ما میتونیم، خدا هم به طریق اولا میتونه، ولی ایشون دیگه این قیاس رو چون قبول ندارن اشاعره، این قیاس رو به کار نمیبره، استدلال نقلی میکنه. میگه لقوله تعالی و رب که یخلق ما یشا و یختار، رو خدا به اصطلاح خلق میکنه هر چیزی رو که بخواد و هر چیزی رو که اختیار بکنه. یا و یختص به رحمت ای من یشا، رحمتشو به هر کی دلش بخواد میده. خب طبق قاعده اصلا که اینجوری نیست که، واجبه که به همه بده، نه اینکه من یشا هر کیو بخواد بده. خب این در مورد تفضله. یا یوتل حکمت من یشا، حکمت رو به هر کسی بخواد میده. خب طبق اصلا که اینجوری نیست که باید به همه بده. ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند اینا رو برگزید، یعنی میتونست برنگزینه. بنابراین آیات متعدد که حالا 4 5 تاش ایشون میگه، خدا اگه بخواد اینجوری میکنه، اگه بخواد اینجوری میکنه، هر کی بخواد بهش رحمت میده، هر کی بخواد نمیده، و هر کی بخواد حکمت میده، و هر کی بخواد نمیده. این تعابیر دیگه معنا نداره، اینا همش فضله دیگه، در حالی که طبق قاعده اصلا اینا دیگه معنا نداره. بله، جوینی هم تعبیری در این مورد داره. بله خانم، بله نه ببینید، حکمت بالاخره یه نعمتیه دیگه، کلیه. یعنی اینجا در واقع میخواد مواردی رو برای تفضل ذکر بکنه که خداوند میگه من یشا، به هر کی بخواد این نعمت رو میده. مساوی نیست، مساوی بودن رو نمیخواد بگه اینجا، اصلا بحث مساوی بودن نیست. بحث اینه که در آیاتی هست که خدا میگه اگه بخواد میده، اگه بخواد نمیده. خب این تفضله دیگه، چون واجب باشه که معنا نداره که اگه بخواد میده اگه بخواد نده، به هر کی بخواد میده، پس تفضل دیگه، پس تفضل معنا داره. در حالی که طبق اون آقایون اگه معنوی و دینی باشه که میره تو قاعده لطف، اگه دنیوی باشه میره تو قاعده اصلا، هر دو اینا هم که واجبه. حالا لطفشه که همشون قبول دارن، اصلاحش هم اینا بصری‌ها قبول ندارن، بغدادی‌ها قبول دارن. حالا طبق نظر بغدادی‌ها لطف هم واجبه، اصلا هم واجبه، دنیوی هم واجبه، اخروی هم واجبه، پس اصلا تفضل کجاست؟ پس این آیات قرآن حالا که نعمت‌های مختلفی رو حالا بیان میکنه، به هر حال حالا این حکمت هر دو جنبه رو میتونه داشته باشه، یکی حکمت داره در همین دنیای نعمتیه ازش استفاده میکنه، یکی هم میشه که برای آخرت آدم استفاده بکنه، هر دو جهتش میتونه در حکمت باشه. ولی طبق این قول این آقایون اصلا تفضل هیچ معنایی نداره، نه در زمینه امور دینی و نه در زمینه امور دنیوی، چون دینیش که میره تو قاعده لطف، دنیویش که میاد تو قاعده اصله. بله جوینی هم یه تعبیری داره، اینم بخونیم. میگه که و فی ما سار بذارید اینم ببینم بذارم براتون. بله خب یک مطلبی هم فرمودن آقای بوغیری: طبق نظر قائلین به تفصیل مثل ابوالحسین که اگر مانعی نباشد واجب است، هم این اشکال وارد است که جایی برای تفضل نمیماند بله، طبق نظر اونا هم در واقع میگن مانعی که اونا میگن این مانعی نیست، تا حال بحث کردیم. این مانعی که اینا میگن قبلا بحث کردیم، اون مانعی اینه که میگن که مفسده‌ای باشه. اون اشکالی که ابوالحسین، مانعی که ابوالحسین میگفت، اون لایتناها بودنه، وجوب افعال لایتناهاست، اون منظوره. به هر حال اگر مانعی باشه، خب ما فرض میکنیم مانعی نباشه، یعنی شما میخواید بگید یعنی در واقع همیشه مانع هست، همیشه مانع، یعنی خدا هیچ وقت نمیتونه تفضل بکنه، همیشه مانع هست. خب اینه که نمیشه گفت، یعنی طبق قاعده وجوب اصله، عرض به خدمت شما، تمام نعمتها رو خدا باید به اصطلاح، الان ببینید اشکال بحث این نیست و باید تمام نعمت‌ها رو بده، وجوب لایتناها پیش میاد. الان بحث اینه که اصلا یه مصداق هم برای تفضل نمیمونه. آقای بوغیری بحث بردید یه جای دیگه. الان اشکال اینه که اصلا تفضل قابل تصور نیست. حالا مانعی باشه نباشه، فرض کنید یه جا مانع هست، خدا نباید انجام بده. فرض کنید یه جا مانع نیست، خدا انجام باید بده. خب اونجا که مانع هست که انجام نمیده، اونجا هم که مانع نیست واجب انجام بده، پس تفضل کجاست؟ فرقی نمیکنه مانع باشه نباشه، در هر دو صورت مانع باشه که اصلا انجام نمیده، خدا مانع هست، مانع نباشه انجام میده ولی واجبه طبق استدلال شما، طبق قاعده وجوب اصلا، پس تفضل کجاست؟ این ربطی به بحث مانع نه. مانع رو مطرح میکنم برای اینکه وجوب لایتناها پیش نیاد، که بحثش کردیم دیگه، همون دلیل اول بود، بحثش کردیم. بله، سلام علیکم و رحمت الله. خب عبارت رو ببینید، و فی ما سار الیها اولای خرق و اجماع الامه. جوینی میگه، میگه در این چیزی که اینا گفتن وجوب اصلا، اجماع امت رو در واقع خرق کردن و مخالفت الائمه، مخالفت کردن با ائمه، البته احتمالاً منظور ائمه خودشون دیگه، یعنی بزرگانه. فانه اذا اوجب فعل الاستصلاح فلا يبقى للافصال مجال. حالا ایشون به جای اصلح میگه استصلاح، به جای تفضل میگه افصال، حالا مهم نیست. وقتی واجب دونستن صلاح و اصلح رو، پس جایی برای افضال، برای تفضل نمیمونه. و یخرج الرب تعالی عن کونی متفضلا تعالی الله عن قول المبتلین، پس اصلا خدا متفضل نیست، اصلا این صفت، اصلا صفت متفضلی که از صفات خداست، و بنابراین خدا اصلا متفضل نیست، خدا باید متعالی از این قول این مبتلین. وقد علمنا ان الضروره، بله، وقد علمنا ان الضروره انبع یا انبا و فهوا خطاب شرع ان کون رب متفضلا. این روشنه که در واقع بر از آیات و روایات که خدا متفضلن علا من یشا، خطاب شعر یعنی هم آیات قرآنی که ایشون خوند، الان خودش هم باز میخونه همین آیات رو، ایشون هم میاره منظور این آیاتی که الان میاد. بله، کافا نعمه امن یشا ها متفضلن. شعر چی میگه؟ متفضلن علا من یشا، آیات داره معنا میکنه به اصطلاح، خطاب فهوای خطاب شعر اینه که خدا در یه جاهایی متفضل علامن یشا، و یه جاهایی کف میکنه نعمشا امن یشا، یه جایی میده تفضل میکنه، یه جایی تفضل نمیکنه. ولی سر الله اندل معتزل خیارتون فی افعالهی و افصالهی، اما در بین معتزله، منظور معتزله بغداد، اصلا خدا اختیاری نداره در افعالش که فضل بکنه یا فضل نکنه. و هازا قط هم من هم فی الالهیه، این یه اشکالیه که در الهیت خدا وارد میشه که اصلا خدا اختیاری نداره، فقط باید انجام بده این کار رو، هیچ جا اختیاری نداره. و مراقبتون کتاب العزیز، یا مراقبتون کتاب العزیز، هازا قطعون من هم فل الهیه، و مراقبتون کتاب العزیز، مخالفت با قرآنه. قال الله تعالی فی استیثارهی و اختیارهی و قهر عبادهی و اقتدارهی و رب که یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره. خداوند در بیان این که قدرت داره و اختیار داره و اقتدار داره میگه که پروردگارت خلق میکنه، هر کیه بخواد، هر کی هم بخواد اختیار میکنه، هر کی هم نخواد نمیکنه، یعنی مقابلش اینه و اونا نمیتونن به اصطلاح اختیاری داشته باشن بگه این کارو بکن این کارو بکن، خدا هر کاریو بخواد میکنه. خب عرض به خدمتش، این اصل دلیل. پس ببینید قبل از اینکه اشکالات رو بیان بکنم، بله عبارت جوینی بود، بله عبارت جوینی، یعنی در واقع مخالفان اصل عرض کردم، یه عده معتزله بصرن، یه عده امامیان، یه عده زیدیان، یه عده اشاعره، یه همشون منتها اشاعره دو جور. بله این قول جوینی، قول ایشون که نیست، همین استدلالی که همه گفتن، ایشون هم حالا یه عبارتی هم خواستیم از اشاعره نقل بکنیم. منتها اشاعره دو جور استدلال میکنن، یکی این که اصلا حسن قبه قبول ندارن که اونو ما بحث نمیکنیم و مطرح نکردیم چون ما حسن قبه قبول داریم، یکی این که بر فرض که حسن قبه را قبول بکنن یه استدلالاتی میکنن که این استدلالات هم بعضا میبینید مشترک بین معتزله، بصره و امامیه و اشاعره است. الان این استدلال هم امامیه گفتن، هم معتزله بصره گفتن، هم اشاعره گفتن. خب پس خلاصه این استدلال این شد، بر اساس اینکه اصله واجبه، اصله هم معناش معلومه، یعنی اون منافع دنیوی، نعمت‌های دنیوی، بر این اساس جایی برای تفضل باقی نمیمونه، یعنی جایی که خدا اختیار داشته باشه که این کار انجام بده یا این کار انجام نده نیست. اون کارایی که انجام داده باید انجام بده، اون کارایی هم که انجام نداده نباید انجام بده. اصلا تفضل که خدا اختیار داشته باشه انجام بده یا نه نده ما نداریم. مثلا الان من انسان، هر کسی اختیار داره، مثلا الان میخواد، الان من خستم میخوام برم استراحت کنم، اختیار دارم، اختیارم دارم نه میخوری دیگه مطالعه بکنم، هیچ کدوم واجب نیست. یعنی الان من در مقابل راههایی قرار دارم، هیچ کدوم حرام نیست، هیچ کدوم هم واجب نیست. الان یه فقیر اومد، من میخوام بهش پول بدم یا ندم؟ میخوام 1000 تومان بدم، میتونم 2000 تومان بدم، میتونم 5000 تومان بدم، میتونم 50000 تومان بدم. واجب نیست، حرامم نیست، اختیار دارم، تفضله، بکنم تفضل یا نکنم. اما خدا چنین اختیاری نداره، هر کاری که کرده باید میکرده، وظیفش بوده، هر کاری هم که نکرده نباید میکرده، حرام بوده، قبیح بوده، تفضل اصلا معنا نداره. و در حالی که این برخلاف اجماعه، برخلاف آیات قرآن، برخلاف عقله، عقل میگه این نعمتهایی که خدا داده میتونه بده میتونه نده، تفضل همه اینا. لذا تو دلیل قبلی هم گفتیم ما هم باید شکر بکنیم در مقابل تفضل. حالا اصلا بحث شکر رو نداریم اینجا، اینجا بل بداه خداوند میتونه تفضل بکنه در حالی که طبق قاعده اصلا نمیتونه تفضل بکنه. خب این اصل دلیل. حالا ببینیم اشکالاتی که بر این دلیل وارد کردن. شما که اشکالی وارد نکردید به این دلیل. بله من هرچی دقت کردم دیدم اشکالی شما مطرح نکردید. حالا ببینیم دیگران چه اشکالی مطرح کردن. خب قاضی عبدالجبار و سید مرتضی یه اشکال اینجوری که یادم میاد یه اشکال مطرح کردن و خب چند تا دلیل، چند تا جواب هم از اون اشکال داده شده. اشکالی که اینجا مطرح کردن اینه، سوالی اگه دارید بفرمایید ببینم. نه نه امکان اشرف نیست، این قیاس اولویته، این قیاس اولویته، یعنی وقتی ما این قدرت رو داریم خدا به طریق اولا این قدرت رو داره. نه امکان اشرف اصلا یه چیز دیگه است، شما خیلی به امکان اشرف علاقه دارید. حالا به اصلح فلاسفه که رسیدیم ببینیم شاید اونجا بحث امکان اشرف رو مطرح بکنیم. امکان اشرف اصلا ربطی به این بحث نداره. برحالا این استدلال این نیست، اصلا متکلمین قاعده دیروز هم عرض کردم، همینو فرمودید من عرض کردم، متکلمین اصلا قاعده امکان اشرف رو قبول ندارن، لذا اون نتایجی که فلاسفه میگیرن اثبات عوالم متعدد بر اساس قاعده امکان اشرف اصلا اینا رو قبول ندارن. این قیاس اولویته، یه وقتی ما به اصطلاح قدرت رو داریم خدا به طریق اولا داره. من به نظرم اصلا نیازی نیست، این حتی قیاس اولویت هم لازم نیست. عقلی میتونیم بگیم که هیچ من عقلی نداره که خدا تفضل بکنه لطفی و نعمتی به ما بکنه که بده که در واقع میتونم نده، عقلا هیچ معنی وجود نداره. نقلا هم این همه آیات قرآن و روایات که میگه خدا اگه بخواد میده، اگه نخوادم نمیده، غیر از حالا اون دلیل قبلی که بحث شکر بود. اصلا اینجا الان بحث شکر رو مطرح نمی کنیم. خب اما اشکالی که مطرح شده، یعنی آقایون مطرح کردن حالا به عنوان یک اشکال، آیا کسی این اشکال رو گفته یا خود این آقایون، یعنی خود مثلا قاضی عبدالجبار، سید مرتضی به عنوان انقلت مطرح میکنن یا واقعا کسایی اینو گفتن، ایشون داره مطرح میکنه و جواب میده. اشکال کردن که عرض به خدمت شما، شما هم یعنی در واقع طرفداران قاعده اصلح دارن به مخالفین قاعده اصلح اشکال میکنن، میگن خود شما معتقدید که در افعال خداوند فعل مباح راه نداره. خب در حالی که در افعال انسان ها راه داره. حالا تفضلم اینجوری باشه، تفضلم یعنی اون قیاس اولویت رو میخواد به هم بزنه، میگه شما گفتید که ما میتونیم تفضل بکنیم، خدا به طریق اولا میتونه. اینجا ما میگیم که مثال به مباح میزنیم، میگیم مباح در مورد افعال انسان معنا داره. من که گفتم اصلا لازم به قیاس اولویت نیست، عقلا و نقلا این مطلب خیلی روشنه، نیازی به قیاس اولویت نداره. اما حالا به هر حال میگه که خب در واقع در مورد فعل مباح چی میگید؟ ما فعل مباح میتونیم انجام بدیم، برای ما فعل مباح وجود داره، اما در مورد خدا معنا نداره فعل مباح. خب در مورد تفضل هم همینه، بگیم ما برای ما تفضل معنا داره اما برای خدا معنا نداره. این یه اشکال. عبارت اینه، میگه که بله من عبارت رو برای شما بذارم که شما هم ببینید. خب فإن قال ألستم تقولون إن المباح يستحيل دخوله في أفعاله تعالى وإن صح دخوله في أقسام أفعالنا أفلا جاز مثله في التفضل؟ آیا خود شما نمیگید که مباح در مورد خدا معنا نداره، گرچه در مورد ما معنا داره؟ خب همین هم در مورد تفضل بگید، تفضل در مورد خدا معنا نداره، در مورد ما معنا داره. پس قیاس اولویتتون درست نیست، ما میگیم تفضل در مورد خدا معنا نداره. خب این اشکال. اما جواب ببینم، باز مثل شما یه مطلبی فرمودید. حالا جواب میدیم، یه لحظه صبر کنی آقای ساری، بسارید ما جواب بدیم بعد بگید جواب جدلیه، هنوز که ما جواب ندادیم. نه، اشکال واقعی، جوابم جواب واقعیه. سه تا اینجا در واقع جواب داده شده یا میشه که داده بشه، دو تاشو گفتن، یکی هم ما اضافه میکنیم. جواب اول اینه که اصلا کی گفته که مباح در مورد خدا معنا نداره؟ چرا شما حرف تو دهن ما میذارید؟ ما کی گفتیم که مباح در مورد خدا معنا نداره؟ شما میگی، شما که میگی مباح در مورد خدا معنا نداره، حالا تفضل هم بگید معنا نداره. اینم مثل اون، یعنی همونطوری که به اصطلاح مباح در مورد ما معنا داره، در مورد خدا معنا نداره، تفضل هم در مورد ما معنا داشته باشه، در مورد خدا معنا نداشته باشه. ما میگیم ما کی این حرف زدیم؟ چرا حرف تو دهن ما میذارید؟ ما کی گفتیم مباح معنا نداره؟ نه، مباح معنا داره، چه اشکال داره؟ ما مصداقش هم عقابه. خدا در روز قیامت اونایی که گناه کردن رو اگه عقاب کنه، این عقاب کردن مباحه، میتونه گناه عقاب بکنه، این عقاب کردن برای خدا مباحه. مباح یعنی چی؟ مباح یعنی که عقلن انجام و ترکش بر فاعل مجازه، یعنی انجام بدم قبیح نیست، ترک بکنم قبیح نیست، اینه دیگه مباح. و خدا میتونه عقاب بکنه، میتونم عقاب نکنه، ببخشه. پس عقاب کردن مباحه، چه انجامش چه ترکش هیچ کدوم قبیح نیست. سید مرتضی اینجوری میگه، میگه ولا یلزم علی هذه طریقه المباح، بذارید عبارت رو بذارم، گرچه عبارت خیلی کوچولویی هم هست. بله میگه که بله ولا یلزم علی هذه طریقه المباح و انه خارج، نفرستادم، بله ولا یلزم علی هذه طریقه المباح و انه خارج من افعالی تعالی، لان درست نیست این شما مباح رو به عنوان اشکال بر ما مطرح کردید و اینکه این خارج از افعال خداست، پس تفضلم مثل این خارج باشه از افعال خدا. لان فی افعالهی ما له معنى المباح و هو العقاب، چون در افعال خدا یه چیزایی هست که معنای مباح در اون هست، اونم عقابه، مثلا عقاب، در مورد عقاب قاضی عبدالجبار این رو بیشتر توضیح میده، میگه مباح یعنی چی اصلا. ما تو کتابای کلامیمون مباح رو معنا کردیم دیگه، مباح یعنی این که این تعریف مباح اینه که مباح یعنی فعل حسنی که اعتباری زائد بر حسن نداره. حالا من عبارت علامه حلی هم در تعریف مباح میخونم، مباح یعنی این، روز عبارت اول غازی عبدالجبار رو برای شما بذارم. بله این عبارت، بله ایشون میگه اینه تعریف مباح اینه. اینجا هم عقاب کردن حسنه، چیز اضافه هم نداره، اضافه مثلا اگه انجام بده تعریفش میکنن، نمیدونم اگه ترکش بکنه تقبیحش میکنن، اصلا اینا نیست، صرفا خوبه، عقاب خوبه، تأکیدی هم نشده که حتما انجام بده خدا. ان المعتبر بالمعانی دون العبارات، قاضی عبدالجبار میگه در مورد به اصطلاح مثلا مباح باید ببینیم معنای مباح چیه، واژه‌شو بله به کار نمیبریم، اما معنای مباح هست در مورد خدا، در مورد افعال خدا، چنان که معنای مستحب رو به کار نمیبریم، اما مثلا تفضل یه جور مستحبه. مثلا ان المعتبر معتبر بالمعانی دون العبارات و مثل المباح قد يدخل في فعل و مثل المباح و مثل المباح قد يدخل في فعله، مثل مباح داخل در افعال خداست. چرا؟ لانه اذا عاقب في الاخره فهو حسن، چون اگر عقاب بکنه در آخرت گناهکارانو این حسنه. ولا صفت له زائدتن على حسنه، و دیگه صفتی زائد بر این حسن نداریم، یعنی حسنه و چیز دیگه نداره، فقط حسنه. فقط جاز دخوله فی فعلی سبحانه، پس میتونه مباح در داخل فعل خدا قرار بگیره. فیجب و انیجوز مثله فی تفضل، پس وقتی بس مباح رو نقض نکنید برای ما، نقض نیارید در مورد تفضلم، ما میتونیم همینو بگیم، میگیم تفضلم خدا میتونه. تفضل یعنی چی؟ تفضل یعنی لطفی که واجب نیست انجام بده، ولی اگه انجام بده ما میگیم دستت در نکنه، تشکر میکنیم. فذلک مبعدون علیک فی المعنا لانک لا تثبت نفعا و اصلا من جهت تعالی الى احد الا و تقول به وجوبه. پس در مورد تفضلم میتونیم بگیم، اما این تفضل بر شما بر اساس معناش، بر اساس مبناتون، علیکه یعنی بر شمای موافقین اصلا، فعل معنا در معنا بعیده و نمیشه. چرا؟ چون لعنکه شما تثبیت نمی کنید نفعی و اصلی یا بر از طرف خدا به انسانی الا این که میگید اون واجبه، هیچ نفعی و هیچ فایده ای از سوی خدا به ما نمیرسه مگر اینکه اونو شما واجب میدونید. پس اصلا تفضل برای شما بی‌معناست. معناش ما مباح رو گفتیم، معناش وجود داره. سوالی فرمودید، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود، این در روز قیامت دیگه نیست خانم دلاوری، این در به اصطلاح روز قیامت دیگه نیست، چون که این ترحم بر پلنگ تیز دندان یعنی اینکه یه مجرمیه میخواد باز دوباره مثلا آدم بکشه، ما آزادش بذاریم باز دوباره آدم بکشه، اینا میگیم نکن. در روز قیامت که این حرفا که نیست که، یعنی خدا اگه ببخشه اون طرف میاد تو بهشتم آدم میکشه. فرمایش عجیب غریبی رو میفرمایید، منظور عقاب در روز قیامته، اونجا دیگه این حرفا نیست، اونجا دیگه پلنگای تیزدندان همه تو جهنمن. فرض اینه که خدایی کسی رو ببخشه، به اصطلاح یه مؤمنیه، یه بهشتیه، باید یه سال بره بسوزه بعد بیاد وارد بهشت بشه مثلا، خدا اینو میبخشه. دیگه حالا اون مجازاتش نبینه. عرض به خدمت شما، حتی اگه کافری را هم که به فرض بخواد خدا ببخشه، اونم اینجوری نمیبخشه که یک چنگالی و یک دندانی بده بهشتیا رو بکشه. اینجوری نیست، یه جایی تو بهش میدن که نتونه به کسی تعرض بکنه، و اصلا به شرطی میدن، خدا میده که این کارا رو نتونه بکنه. نه، در مورد قیامت اصلا این بحث معنا نداره. بله، آقای بوغیری هم فرمایش کردن مخالفین اصلت جایی گفتن که مباح در افعال الهی راه ندارد، که موافقین اصلت چنین اشکالی را مطرح کردن، لاغل در لفظ نه در معنا. این اشکال را دارن نقل میکنن دیگه. مخالفین اصلت جایی گفتن، نه دیگه، الان ایشون میگه که معنا داره دیگه، ایشون داره میگه تو پاسخ اول میگه معنا داره. ایشون که در واقع طرفدار قاعده، بله میدونم، به هر حال اصلا برگردیم به اشکال قبلی، میدونم شما مثل زدید در مورد این پلنگ و این حرفا، ولی به هر حال این مطلبه اصلا معنا نداره که خدا اگه ببخشه در روز قیامت این به ضرر انسانهای دیگه میشه. یعنی حالا بحث پلنگ و اینا مهم نبود، منم میدونم مثال زدید، اما مثال اون اصلش معنا نداره. یعنی شما میگه اگه خدا عقاب نکنه اونا میان دیگران اذیت میکنه، من میگم مثلا در روز قیامتی معنا نداره. خب بله، برگردیم به اشکال های بوغیری. خب به هر حال گفتن دیگه، حالا به هر حال اشکال دیگه دارن مطرح میکنن. ممکنم هست حالا کسی گفته باشه، حالا این جوابای دوم و سومه، جواب دوم همینه که حالا فرض بکنیم ما گفتیم مباح معنا نداره، اون جواب دومه. اگر هم کسی گفته، ما اطلاع نداریم کسی گفته باشه. ببینید گفته باشه هم واژه مباح به کار نمیبریم، چنان که مثلا مستحب نمیگیم، مثلا این کلمات رو گاهی به کار نمیبریم، ولی معناش هست. به هر حال اگر هم کسی گفته باشه، اون وقت جواب دوم رو میدیم. جواب دوم اینه که عرض و خدا یک فاسخ اول کنار بذاریم، اصلا بگیم که مباح در افعال خدا راه نداره. اصلا ما یه جایی گفتیم اشتباه هم کردیم، گفتیم اصلا اشتباه نکردیم، گفتیم، حالا هم میگیم. اون وقت جواب دوم رو ما میگیم، میگیم که فرض بکنید مباح در افعال خداوند راه نداره، اما فعل مباح مثل فعل قبیح مقدور خدا که هست. فرض بکنید ما گفتیم یه جایی که مباح در مورد خدا معنا نداره، حالا که البته میگیم معنا داره. حالا یه جایی فرض کن، اصلا فرض کن الان میگیم مباح معنا نداره، اما میگیم مقدور خدا که هست، بالاتر از قبیح که نیست. قبیح در مورد خدا ممکنه، خدا یعنی قبیح میکنه؟ نه، اما قدرت که داره. فرض کنیم مباح هم مثل قبیح، که خداوند مباح انجام نمیده، بالاتر از قبیح که نیست دیگه. قبیح که دیگه خیلی بدتر از مباحه، بالاتر از قبیح که نیست. فرض کنیم مثل قبیح مباح انجام نمیده، اما قادر که هست بر مباح، چنان که بر قبیح هم قادر، حداقل از دیدگاه متکلمان، غیر از نظام، غیر از نظام که حالا یه استثنایی است در بین متکلمان، بقیه متکلمان میگن خدا قادر بر قبیحه. اینجا هم همینه. فرض کنید ما بگیم حالا مباح معنا نداره، از جواب اول صرف نظر بکنیم، میگیم خدا قادر که هست بر مباح، اما طبق البته نمیگیم اینو، اما طبق مبنای شما اصلا معنا نداره، اصلا خدا قدرت بر تفضل نداره، چون اصلا همه چی واجبه دیگه، همه نعمت هایی که خدا در واقع میتونه بده باید بده، اصلا قابل، یعنی خدا قدرت نداره، اصلا خدا قادر نیست بر عرض به خدمت شما تفضل، چون هر تفضلی که بکنه واجبه، تفضل نیست. در حالی که قبیح رو خدا میتونه دروغ بگه ولی نمیگه، در حالی که شما میگید اصلا خدا نمیتونه، اصلا قادر نیست طبق مبنای شما. این هم پاسخ دوم دیگه. من عبارت نمیدونم بخونم نخونم. بله، یا عبارت رو بذارم برای شما. بله بله، قاضی عبدالجبار به اصطلاح عبارتی داره، حالا دیگه داره از آن میگه، من این بحث رو تموم بکنم دیگه، عبارت نمیم، بذار عبارت رو بذارم اینجا ولی نمیخونم عبارتش، عبارت کوچیک رو، کوتاه رو آدم راحت میتونه بخونه. عبارت های مفصل رو یه خورده سخت. واجب سوال پرسیدم، واجب عقل عملی رو اگر نمی شود انجام نداد، قائلین اصلا هم می گویند واجب است انجام داد، نه اینکه قادر نیست. در مورد اصلا نیست بحث ما های بوغیری، در مورد تفضله. در مورد تفضل اونا نمیگن که ما گردنشون میذاریم، میگیم طبق مبنای شما در وجوب اصلا خدا قادر نیست تفضل رو انجام بده، ما داریم اشکال میکنیم. اونا که اینا نمیگن، ما میگیم مثلا طبق مبنای شما اصلا خدا قادر نیست. شما یه فرضی بکنید که خدا تفضلی بکنه ولی نکنه، اصلا قابل تصور نیست، اصلا قابل فرض نیست، چون هر کاری خدا بکنه اصلا دیگه نعمت دیگه، اصلا قابل فرض نیست، یعنی خدا اصلا قدرت نداره. در حالی که قبیح قابل فرضه، خدا دروغ بگه قابل تصوره ولی نمیگه، قادره ولی نمیگه. اما در مورد تفضل کردن که به این عقلن و نقلن این همه ما آیه روایت داریم، عقلن میگه هیچ اشکال نداره، شما میگی نه که نمیکنه، اصلا قادر نیست. بله، نه اون بحث فلسفی بحثش جداست، اینجا طبق مبنای کلامی هم دیگه اصلا قابل تصور نیست، قابل فرض نیست. یه پاسخ سومم اینم من بگم، بعد اگه سوالی داشتید باز به صدر خدمتتونی. من فکر می‌کنم امروز در چهارم هم میگیم. در این پاسخ سوم اینه که هم عقل و هم آیات و قرآن، ما این جواب خودمونه، جواب خودمون اینه که آقا اصلا به اصطلاح پاسخ سوم اینه که عقلا و از نظر قرآن و از نظر روایات، بله صدام قطع شد، صدام قطع شده، بله دیگه، یعنی در الان درست شد، بله یعنی در واقع اونا بله صالح به انتفاع موضوع، به هر حال از نظر یعنی اونا طبق مبنای اونا یه جوری توضیح میدن، یه مبنایی دارن، یه اعتقادی دارن که اصلا خدا قدرت نداره، قدرت نداره یک چیز رو که به گردنش نیست انجام بده، خدا قدرت نداره، قابل فرض نیست. خب عرض به خدمت شما که در جواب سوم که جواب خود ماست، البته این دوتا جواب هم درسته ها، این دوتا جواب هم درسته به این اشکال، اما ما یک جواب سوم میدیم، ما میگیم آقا هم عقل هم آیات و قرآن و هم روایات نه تنها تفضل رو مقدور خدا میدونن، بلکه تفضل رو برای خدا اثبات هم میکنن. خب حالا آیات روایات رو ما الان نمیخوایم بخونیم، بعدا در جای خودش همینجا یه چند تا آیه هم خونده شد، برای خدا اثبات میکنه. اگه نگیم که همه نعمتهای خدا رو تفضل میدونن، که به اعتقاد من همه نعمتهای خدا تفضله، ولی لااقل برخیش که تفضله، لااقل من معتقدم همش تفضله، همش لطفش هم تفضله، عرض به خدمت شما که ولی حداقل بعضیش که تفضله، این همه آیات این همه روایات که بس تفضل رو مطرح میکنن، بنابراین نمیشه گفت که تفضل در خدا راه نداره و خداوند هیچ تفضلی رو در واقع انجام نداده. عقلا هم در واقع تفضل در مورد خدا معنا داره و اتفاقا هم ما همه این نعمت ها رو تفضل میدونیم، یک علامتش هم شکری که تو استدلال قبلی بحث کردیم، و هر عقل سلیمی میگه آقا این نعمت هایی که خدا میده تفضل، اصلا اصل وجودم، خدا منو به وجودم نمی آورد باز نمی آورد، هیچ اشکالی نداشت، اونم تفضله، نعمت های بعدی هم که میده تفضله. و حالا ما این آیات و روایات رو در یه جای دیگه بعد از اتمام مباحث به اصطلاح اونجا بحث خواهیم کرد که اصلا معنای تفضل چیه، و بحث خواهیم کرد که اصلا قاعده لطف و قاعده اصلا میره در ضمن تفضل و واجب نیست. در قاعده لطف اون نظریه مختار اینو تا اندازه گفتیم، حالا در نظریه اصلا هم این رو بحث خواهیم که ادله عقلی و نقلی، به خصوص حالا نقلی ما کمتر چون بحث کردیم اونجا در واقع بحث خواهیم کرد. بنابراین این استدلال در واقع سوم استدلال درستی است، و اینکه طبق مبنای شما هیچ جایی برای تفضل نیست، و نه تنها تفضل خدا نمی کنه بلکه اصلا نمیتونه بکنه، در حالی که عقلن و نقلن خداوند هم میتونه تفضل بکنه و هم تفضل کرده و همه این نعمت ها و لااقل بخش عمده ای از این نعمت ها تفضله و این هم عقلا اینجوریه، هم آیات و روایات هم این رو میگن. بله من میخواستم دلیل چهارم رو بگم اما ظاهرا دیگه دارن قرآن میخونن. اگه شما سوالی بحثی دارید در این چند دقیقه در خدمتتون هستم. حالا دیگه میبینید دلایل بعدی مثل اون دلیل اول و دوم نیست که خیلی طول کشید، دیگه دلایل بعدی مختصرتره انشالله. زودتر بیش از 10 تا دلیل در واقع مخالفین بیان کردن، اینا رو دیگه بیان بکنیم و بعدش بریم سراغ نظریه مختار. خب خدا قوت، خیلی ممنون، تشکر، التماس دعا داریم، موقع اذان هم هست، ما رو هم دعا بفرمایید. انشالله جلسه بعد از دلیل چهارم در خدمتتون هستیم. بعضی هم تشریف ندارن، 28 نفر ثبت نام کردن، اوائل هم خیلی بیشتر می اومدن، هرچی مجازی تر و کرونایی تر شدیم دوستان کمتر تشریف میارن. اب نداره، ما عرض به خدمت شما بحثا رو مطرح میکنیم، همین شما هر کدومتون واحد که الفید، عرض به خدمت شما که و خوشحالیم از اینکه در خدمتتون هستیم. خب انشالله که موفق و معید باشید. التماس دعا. بله همینطور از فایل ها استفاده میکنم.